بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله مکارم شیرازی خواستار مذاکره با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد. در هر یک از دانشگاه‌های بزرگ تهران صدها دانشجو دست به تظاهرات زدند. دانشجویان در چند شهر ایران نیز تجمع و تظاهرات کردند. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 16 آذر 1388 خورشیدی برابر با 7 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا هوای اغلب شهرهای کشور از جمله تهران بارانی خواهد بود. در اردبیل، تبریز، زنجان و نوشهر بارش برف نیز پیش بینی می شود. در شیراز، یزد، اصفهان و چابهار هوا صاف با ابرهای پراکنده خواهد بود. دمای هوای تهران بین 4 تا 7 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای امروز را از همکارم الهه روانشاد می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید در قم، خواستار تفاهم گروه‌های اکثریت و اقلیت پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. آیت الله مکارم شیرازی ضمن تاکید بر لزوم برخورد با افرادی که او عده معدودی آشوبگر خیابانی نامید، افزود بالاخره آنها 13-14 میلیون هستند و افراد این کشورند. اشاره او به هواداران میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. این مرجع تقلید با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر با 2 میلیون و 3 میلیون مخالف می‌نشینند مذاکره می‌کنند، گفت باید نشست و مذاکره کرد و شرط آن هم ایجاد یک فضای آرام است. گزارش‌ها از تهران حاکی از برگزاری تظاهراتی از سوی صدها دانشجو در یکی از دانشگاه‌های تهران است. در هر یک از دانشگاه‌های تهران است. بر پایه این گزارش‌ها دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، آزاد اسلامی، هنر، شریف و علم و صنعت در حمایت از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شعار می‌دادند. همزمان با برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در تهران، گزارش‌های نیز درباره تظاهرات دانشجویان در چند شهر ایران انتشار یافته است. به گزارش سایت‌های دانشجویی و هوادار میرحسین موسوی، دانشجویان در دانشگاه‌های رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد، اصفهان، عراق و کرمان اقدام به تجمع و تظاهرات کردند. همزمان با تجمع و تظاهرات دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه‌های شهرهای بزرگ ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد خبر داد که 7000 دانشجوی طرفدار دولت و به گفته این خبرگزاری ولایت مدار در دانشگاه تهران تظاهرات کردند. در تهران نیروهای ضد شورش و بسیجی در مقابله با هزاران تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دور جدید تظاهرات در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی به شدت با تظاهرکنندگان برخورد کرده بودند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای ضد شورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز در این خصوص به نقل از یک شاهد عینی نوشت که حداقل 10 نفر بازداشت شدند. به نوشته سایت‌های اصلاح طلب، درگیری میان نیروهای ضد شورش و تظاهرکنندگان در مناطق مرکزی شهر تهران از جمله خیابان انقلاب، میدان 7 تیر، میدان فردوسی و 4 راه ولی عصر روی داده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا درگیری در مرکز تهران را تایید کرد. با وزیر امور خارجه کویت میگوید ایران به اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت نخواهد شد. روزنامه کویتی کویت تایمز روز دوشنبه به نقل از شیخ محمد الصباح، وزیر امور خارجه این کشور، نوشت که او از ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت نکرده است. کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین 6 عضو این شورا هستند. اخیراً رابطه برخی از این کشورها به ویژه عربستان سعودی با ایران بر سر آنچه دخالت تهران در درگیری‌های داخلی یمن نامیده می‌شود، دچار تنش شده است. و همزمان با روز دانشجو خبرگزاری از اختلال در شبکه اینترنت در بسیاری از مناطق ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محدودیت دسترسی به شبکه اینترنت تاکتیکی از سوی دولت ایران است که در تظاهرات ماه‌های اخیر در ایران به کار گرفته شده است. آقای حسینی،
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. دانشجویان دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران به وعده خود برای برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر عمل کردند. شعارهای مرگ بر دیکتاتور در فضای دانشگاه‌های کشور تنین افکند. به گفته شاهدان عینی، تجمع دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها با خشونت روبرو شد. همین گفته‌ها حاکی از آن است که در میان خشونت‌ها پرتاب سنگ پاسخگوی گازهای اشک‌آور بود. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب دوشنبه به یک گزارش ویژه درباره فروپاشی نظام‌های کمونیست اروپای شرقی در 20 سال پیش اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی فراخوان دانشجویان سبز برای تجمع و تظاهرات در روز دانشجو 16 آذر، دانشجویان بسیاری از بامداد خود را به مکانهای اعلام شده تجمع در دانشگاه‌های مختلف رساندند. نه تنها در محل دانشگاه‌های اعلام شده در تهران، که در شهرستان‌ها نیز دانشجویان با وجود تمام تمهیدات و تدابیر امنیتی زمان را برای گردهمایی‌های خود از دست ندادند. این در حالی است که به واسطه جو موجود رسانه‌های خارجی از اجازه فعالیت محروم شدند و تا پایان روز 18 آذر مجاز به پوشش خبری رخدادهای ایران نیستند. شبکه اینترنت و تلفن‌های موبایل هم دچار اختلال شده است. خبرهای رسیده توسط شاهدان عینی حاکی از آن است که در برخی دانشگاه‌ها میزان خشونت‌ها بالا بوده است. درباره برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر در این بخش از برنامه رادیو فردا با شاهدان عینی در نقاط مختلف تهران و شهرستان‌ها گفتگوهایی داریم. در ابتدا گفتگوی هانا کاویانی را با یک شاهد عینی در خیابان وصال شیرازی در نزدیکی دانشگاه تهران می‌شنویم که تصویری از فضای حاکم در ساعت 6:30 به دست ما می‌دهد.
ساعت 4:15 امروز رسیدم به حدود تقاطع چهار ولیعصر. وقتی که رسیدم اونجا یه تراکم شدید جمعیتی رو دیدم. بلافاصله حمله نیروهای انتظامی شروع شد. تیراندازی صورت گرفت. حالا فکر می‌کنم هوایی بود. نیروهای لباس شخصی مردم رو به سمت بالای خیابون ولیعصر متبرخ کردن. رفتیم بالا، به هر ترتیبی بود خودمون رسیدیم داخل خیابون انقلاب. داخل خیابون انقلاب به شدت ترافیک بود و جمعیت بسیار متراکم دو طرف خیابون حضور داشتن. شعار نمی‌شد داد، چون شاید باورتون نشه من از سال 75 به این طرف که تو این تظاهرات شرکت میکنم این همه نیروی لباس شخصی یک جا ندیده بودم. یعنی اگه سوزن از آسمون ول میکرد رو کلاه اینا گیر میکرد، اینقدر جمعیت زیاد بود. خب اجازه توقف نمیدادن، مردم تو پیاده راه یه حالت رفت و برگشتی بود، در واقع مسیر رفت میرفتن و دور میزدن، این مسیر یه حلقه بسته ایجاد کرد و مردم توی عمل خیلی ابتکاری و نیروهای انتظامی ها مجبور شدن هی میبدن خیابونه بیشتر رو میبستن، اجازه نمیدادن. تا حدود ساعت 6 که دیگه از وصال به بعد اجازه حضور مردم نمیدادن. ولی چیزی که خیلی زیاد بود حجم گسترده نیروی انتظامی بود. تا همین الان، یعنی من الان تو خیابون انقلاب رو دید ندارم، الان تو آینه عقب نگاه میکنم نمیبینم، ولی تا ساعت 1:26 تراکم جمعیت همچنان بود. خیلی از 13 آبان طولانی تر شد، 13 آبان 2:30 بعد از ظهر تموم شد تقریبا، ولی هنوز تا الان ادامه داره. نیروهای لباس شخصی کم شدن. متقابلشون آدمایی رو من دیدم، با یه آقای نسبتا مسن 54-55 سالی داشت صحبت میکردم، ایشون میگفتش که من ساعت 8 صبح دارم این دور خیابون انقلاب رو توی حرکت بیزیشک میرم و دور میزنم و خیلی ها این کار رو میکردن. شعار چون نمیتونستن بدن، یه حرکت ابتکاری دیگه دیدم مردم انجام میدن، صلوات میفرستادن. یه نفر رو هم دیدم بازداشت کردن، یه آقایی بود که مجبر دیکتاتور گفت، بعد گرفتنش و اون نهال افسری که گرفته بود میگفت بیا ببرم توش دیکتاتور.
ساعت 6:30 وقت تهران هستش، هنوز جمعیت داخل خیابون هستن؟
از جمعیت من دید ندارم رو جمعیت، ولی ترافیک به شدت، این ترافیک کاملا متراکمه و تمام حد خیابون وسال که الان من هستم ماشینا باور کنید یه سانت دارن حرکت میکنن. یه مقدارم صدای بوغا الان فروکش کرده و یعنی میشنیدید، چون اتومبیل سوارام همه با بوغ همراهی کردن با این حرکت جنبش سبز.
گفتگوی هانا کاویانی را با یک شاهد عینی که در ساعت 6:30 بعد از ظهر در حوالی خیابان وصال شیرازی با رادیو فردا گفتگو میکرد میشنیدید. هانا کاویانی همچنین پیش از اون با یک شاهد عینی در ساعت 3 بعد از ظهر در دانشگاه مشهد راجع به همین برنامه 16 آذر گفتگو کرده.
الان پردی کرامسکای فردوسی هستن، دارن میرن به سمت در اصلی، منطقه هم هیچ کس نمیدونه دقیقا چون کاملا این حرکت خودجوشه و اصلا برنامه آنچنانی نداره برش، بچه ها فعلا دارن این محصی و من دارن میرن به سمت در اصلی که احتمالا مردم عادی هم پشت در باشن. الان من چند دوستانم بیرون از دانشگاه هستن، من احتمال میدم که دارم میرم به سمت در اصلی که مثل دفعه پیش 13 آبان پشت در اصلی که روبروی زیرگذر پارک ملت هست با مردم عادی علاقه از پشت نیروها با هم دیگه کار بدن.
میدونین که حضور نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه چطور هست؟
بله علاوه بر نیروهای لباس شخصیشون که حالا من فیلمات رو گرفتم، دو تا دوربین خیلی بزرگ در دانشگاه دستم از بچه ها فیلم گرفتن، تو خود آمفی‌تئاتر دو تا دوربین بود که از بچه ها و کسی که میمدن تو تریبون آزاد صحبت میکردن فیلم برداری میکردن. نیروهای لباس شخصی وسیع جانشینی فراوونن و من صبح که من داشتم میومدم دور پارک ملت که نزدیک دانشگاه فردوسی هست، دو تا اتوبوس بودن که پیش خودور از نیروهای لباس یگانه ویژه بودن و بنزای الگانسای نیروی انتظامی دور تا دور پارک ملت پر بودن از نیروهای انتظامی. یکی از آقایینی که اومدن صحبت کردن خیلی حرف جالبی زدن، گفتن که گیرم که ما دانشجوها رو خفه کنیم، گیرم که ما رو بکشید، فرزندان ما چه میکنید؟ ما فرزندانمون رو با قصه نداها و سهرابها، با قصه فریادهای ترانه موسوی بزرگ خواهیم کرد.
یک دانشجوی دانشگاه مشهد در گفتگو با هانا کاویانی درباره فضای موجود در این دانشگاه در ساعت 3 بعد از ظهر پاسخ میداد. در اصفهان نیز در اصفهان نیز گزارش بعدی در مورد مراسمی است در اصفهان که در اینجا گویا بنابر گفته یک شاهد عینی تظاهرات به صورت آرامتری برگزار شده. محمد زرقامی با یک دانشجوی دانشگاه اصفهان در این زمینه گفتگو دارد.
برخلاف خیلی از دانشگاهایی که احوالش رسید مثل دانشگاه امیرکبیر تهران که نیروهای هوادار دولت هم حضور داشتن، خیلی در دانشگاه اصفهان به طور کامل دانشجویانی که به برگزاری تجمع کردن و برای گرامی داشت روز دانشجو و البته طرح یک سری مطالباتی که شاید خب دانشجویی هم نبودن، خیلی عمده و فراتر از مطالبات دانشجو بودن، عمدتاً دانشجویان موسوم به دانشجویان سبز بودند. نمادها، پلاکاردها و شعارهایی هم که می‌دادن در همین جهت و در همین راستا بود.
بیشتر چه شعار شعارهایی مطرح شد امروز؟
شعارها همون شعارهایی بود که توی تجمعات اخیر، تجمعاتی مثل 13 آبان و لزون، تجمعات روز قدس از سوی گروه دانشجویان هوادار جنبش سبز مطرح میشد. تقریبا همون شعارها بود، شعارهایی که خب عمدتاً برمیگشت به مسائل پیرامون انتخابات و ضمن اینکه خب از مسائل دانشجویی هم غافل نبودن. داریم
برخورد مسئولان دانشگاه چگونه بود؟
میتونم بگم برخوردشون برخورد متعادل و خوبی بود. تجمع کنندگان رو ماموران انتظامات و حراست دانشگاه دنبال میکردن و کنار جمعیت حرکت میکردن. زمانی که دانشجویان به درب اصلی دانشگاه رسیدن و یه مقدار تنش بالا گرفت خارج از دانشگاه و حضور پای نظامی و امنیتی خارج از دانشگاه پررنگ‌تر شد، یه مقدار فعالانه‌تر عمل کردن و از دانشجوها خواستن که یه مقدار مراعات کنن این مسئله رو و به سمت در دانشگاه حرکت نکنن، مسیر خودشون رو به سمت داخل دانشگاه مجددا تغییر بدن. نه برخورد بدی از طرف
پس میتونیم نتیجه بگیریم که دانشجویان دانشگاه اصفهان تجمعشون در همون چارچوب دانشگاه انجام شد، ولی حضور نیروهای انتظامی برای چه منظوری بود؟
دلیلش رو نمیشه به سادگی متوجه شد، ولی خب اون چیزی که مشخص بود به شکل خیلی غیر طبیعی و خیلی گسترده ما شاهد حضور نیروهای نظامی و امنیتی بودیم اطراف دانشگاه. شاید هیچ برنامه‌ای از قبل، حالا بر اساس فراخوان‌هایی که دعوت به این تجمع کرده بودند برای خروج از دانشگاه و یا برگزاری برنامه خارج از دانشگاه وجود نداشت، ولی خب شاید این خودش اصلا یه عامل تحریک کننده بود برای دانشجوی دانشگاه اصفهان که این حضور عجیب و گسترده اطراف دانشگاه بهتر چی است.
در نهایت این تجمع به چه شکلی پایان یافت و آیا این تجمع به سمت به گفته برخی افراطی شدن هم رفت که در اون شعارهای دیگری هم مطرح بشه؟
به هیچ وجه شعارهایی بود که عمدتاً میشه حالا گفت که حتی چارچوب قانون اساسی اونها رو دونست. شاید شعارهایی که بشه از اونها استنباطات دیگری هم کرد مطرح میشد، ولی خب دانشجویان دانشگاه اصفهان سعی کردن خیلی خویشتنداری کنن، خیلی اسیر جو نشن و خیلی تجمعشون رو در یک قالب قانونی و در یک قالب مسالمت‌آمیز به پیش ببرن. در نهایت هم با قرائت یک قطعنامه این تجمع در ساعت 2:30 بعد از ظهر خاتمه پیدا کرد، هیچ مشکل خاصی هم به وجود نیامد. اینکه حالا به دنبال این تجمع چه اتفاقاتی برای دانشجویان دانشگاه اصفهان بیفته بحث دیگه.
احمد میرزایی دانشجوی دانشگاه اصفهان و عضو ادوار تحکیم وحدت سازمان دانشجویان و دانشمختگان ایران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی درباره گردهمایی در دانشگاه اصفهان پاسخ می‌داد. در همدان نیز آنطور که یک شاهد عینی در ساعت 6 بعد از ظهر به محمد زرقامی می‌گوید میزان درگیری و خشونت بالا بوده است. با هم می‌شنویم در همدان.
در مورد سال گذشته به دلیل انجمن اسلامی اجرای برنامه پرشوری برگزار شده بود، ولی این سال دانشجویان خودشون تصمیم برگزاری چون تظاهرات بسیار باشکوه کردن. از ساعت 11:30 در دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سیل جمعیت سرد وارد دانشگاه شدن که قبل از اونها نیروهای بسیج و لباس شخصی و نیروهای انصار قبل از اون داخل دانشگاه حضور داشتن. از ساعت‌های اولیه صبح با ورود این دانشجویان به دانشگاه درگیری و زد و خورد بین اونها اتفاق افتاد. حتی 1-2 بعد از ظهر که چند از دانشجویان سبزپوش و حامی جنبش سبز مصدوم و زخمی شدند، جراحت وارد بعضی از گزارش‌ها شدید گزارش شده، چند نفر از دانشجویان رو به بیمارستان منتقل کردند. یک نفر از دانشجویان که قرار بود به بیمارستان منتقل بشه اونطور که خبرها به ما رسید توسط نیروی انتظامی بازداشت شده و حالت وخیمی که داشته ایشون رو به بیمارستان نبردن و به نیروی انتظامی تحویل دادن.
نیروهای بسیج و انصار و به گفته شما لباس شخصی چجوری در دانشگاه اینها حضور پیدا کرده بودند؟
قبل از اصلا برگزاری مراسم از ساعت‌های اولیه صبح اینها داخل دانشگاه حضور پیدا کردن. گویا اونجوری که من خبر رسید از درب اصلی دانشگاه وارد نشدن و از درهای دیگه‌ای که برای سن هست از این درها وارد دانشگاه شدن. تعداد زیادی بوده به ضرب و شتم دانشجویان پرداختن و حراست دانشگاه در مقابل ورود این گونه افراد هیچگونه جوابی از خودشون نداشتن.
یعنی اینکه این افراد دانشجو نبودن؟
مطلقا دانشجو نبودن. خیر، در توضیح حراست اینگونه گفته شده که دانشجویان برنامه غیرقانونی سرگذار کردند و این نیروها وارد دانشگاه شدند، در صورتی که اونها دانشجویان همین دانشگاه بودن، ولی اون افرادی که از بیرون باشن لباس شخصی بودن که عضو انصار، بسیج و یا سپاه بودن.
برنامه 16 آذر امسال به چه صورت به پایان رسید؟
امسال ناشی از اینه که این جمعیت بیشتر از جمعیت پارسال هم حضور داشته. فردر اصلی دانشگاه تحصیلی علوم که مرکز تجمع هستی که داره جلال سیاسی جمعیت مملو و پر بوده، جمعیت حامی پلاکاردها و رنگ سبز و به هر نحوی دانشگاه رو با سبز در اختیار خودشون گرفتن و پس از درگیری شدیدی که در اقصی نقاط دانشگاه پراکنده بین دانشجویان اتفاق میفته در دانشکده علوم حدود ساعت 2:30 تموم میشه مراسم و بعد شنیده شده که بعضی از دانشجویان که قصد خارجشدن از دانشگاه رو در همون ساعتها داشتن دستگیر شدن.
آیا این تجمع به بیرون از محیط دانشگاه هم کشیده شد؟
خیر، بیرون از محیط دانشگاه نبوده، دانشجو داخل دانشگاه بودن، ولی بیرون دانشگاه مملو از نیروهای پلیس در صف اول و در صفهای بعدی از مقابل پارکی که روبروی دانشگاه هست مملو از نیروهای لباس شخصی انصار بودن.
محمد زرقامی با یک شاهد عینی تجمع و تظاهرات در دانشگاه همدان گفتگو می‌کرد. در استان کردستان نیز مراسم روز دانشجو در دانشگاه‌های شهر سنندج و رازی کرمانشاه با سردادن شعار و سرودخوانی برگزار شد. به گفته یک شاهد عینی، گرد همایی و تظاهرات دانشجویان در کردستان با شمار زیاد اما همراه با آرامش برگزار شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با اجلال قوامی، یک فعال حقوق بشر در استان کردستان، چگونگی برگزاری مراسم 16 آذر در دانشگاه سنندج را جویا شده است. اجلال قوامی:
این مراسم ابتدا در سال مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان هولوش ساعت 9 با حضور دانشجویان برگزار شد. آفرین دانشجویان تو موته دانشگاه کردستان و شعارهایی رو به استاد سر دادن اونجا.
تعداد دانشجویانی که در دانشگاه شهر سنندج در مراسم روز دانشجو شرکت داشتن چقدر برآورد میشد حدوداً؟
در حدود 1000 نفر از 82 به این ور همچین جمعیتی که تو دانشگاه کردستان جمع شده بودن حقیقتاً بی‌نظیر بود و شعارهایی رو با عنوان دانشجو می‌میرد، ذلت می‌پذیرد، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی، آزاد بایرگرایی، همچین شعارهایی هم سر دادن.
آیا درگیری یا خشونتی در این تجمع به وقوع پیوست؟
نه.
بکتاش خمسه‌پور با اجلال قوامی، فعال حقوق بشر در کردستان، درباره تظاهرات روز دانشجو در کردستان گفتگو می‌کرد. همزمان با برگزاری مراسم سالگرد روز دانشجو در شهرهای مختلف ایران، در شهرهای دیگر جهان نیز برنامه‌هایی به مناسبت روز 16 آذر برگزار شد. این برنامه‌ها از چند هفته پیش از 16 آذر با طراحی پوستر و پیام‌های ویدیویی دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران شکل گرفته است. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
حرکت‌های دانشجوی جوانان ایرانی و غیر ایرانی در اروپا و آمریکا که با رویدادهای ماه‌های گذشته در ایران جان تازه‌ای گرفته است، روز 16 آذر نیز ادامه یافته و در جریان است. در برخی از شهرها پیشتر در روزهای شنبه و یک شنبه که روزهای تعطیل است، مراسمی در این زمینه برگزار شد. در دانشگاه شهر دلفت هلند، برنامه‌ای که حدود 3 ساعت به طول انجامید، با حضور متفکرین، دانشجویان و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی برگزار شد. این برنامه به صورت زنده نیز توسط کاربران اینترنتی قابل رؤیت بود. اما در روز 16 آذر 7 دسامبر برنامه‌هایی در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. بیش از 15 دانشگاه آمریکای شمالی، 9 دانشگاه در کانادا و همچنین ایرانیان و غیر ایرانی‌های شهرهای مختلف در آلمان، انگلیس، سوئد، فرانسه و جمهوری چک صدای ایران را به گوش شهروندان اروپایی و آمریکایی می‌رسانند. در شهرهای مختلف آلمان قرار است برنامه‌های مختلفی برگزار شود، از آن جمله در برلین. سهراب مختاری از شبکه جوانان ایرانی برلین درباره برنامه 16 آذر در این شهر به رادیو فردا میگوید:
در این برنامه فعالین دانشجویی جنبش دانشجویی در ایران در اون شرکت دارند. یکی از فعالین دانشجویی از ایران پیامی رو برای این برنامه فرستاده است به شکل ویدیویی که پخش میشه و همینطور هنرمندان و در واقع موسیقیدان‌های برجسته ایرانی در شهر برلین برنامه‌ای رو برای گرامیتاش 16 آذر در این برنامه برگزار کرد و درباره جنبش دانشجویی بحث و گفتگویی رو خواهد داد که در اون فعالین این جنبش درباره چگونگی و چند و چون این جنبش امروز و دیروز در ایران صحبت کنند.
اما دیگر شهر اروپایی بقایت فعال در زمینه رخدادهای اخیر در ایران پاریس است. کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندی قرار است عصر 16 آذر ماه در مقابل دانشگاه سوربن تجمعی را برگزار کند. آرش نعیمیان از اعضای این کمیته درباره این برنامه به رادیو فردا این چنین میگوید:
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی در پاریس امروز هماهنگ با همه شهرهای دنیا تظاهرات برگزار کرده تا صدای درون کشور رو به بیرون برسونه. نکته خاص امروز اینه که ما بیانیه امروز دادیم که برای اولین بار بین چند شهر اروپایی و آمریکایی گشته و امضای همه شهرها پاش هست. ضمن اون امضای بسیاری از سندیکاها و نهادهای دانشجویی خود کشور فرانسه برای اولین بار پای این بیانیه در حمایت از جنبش دانشجویی خورده.
در ایتالیا دانشجویان ایرانی مقیم فلورانس که پیشتر نیز فعالیت‌هایی در این زمینه داشتند، صبح دوشنبه برخی دانشگاه‌ها در این شهر را به رنگ سبز درآورده و برنامه‌هایی نیز برای روز چهارشنبه دارند. آزاده از اعضای این گروه دانشجویی به رادیو فردا از برنامه‌های شهر فلورانس می‌گوید:
ما امروز توی فلورانس طبق قرار قبلی که داشتیم قرار شدش که چند تا دانشگاه رو سبز بکنیم و این به مفهوم آویزان کردن پرچم سبز به سردر دانشگاه‌های اصلی فلورانس بوده. ما با 38 دانشجو در تمام دنیا هماهنگ کرده بودیم که این روز رو روز سبز دانشجو بنامیم و ما برای به دلایل اینکه ایتالیا تعطیل رسمی بوده، ما برای 18 آذر برنامه‌های ترتیب دادیم که سخنرانی، تئاتر، موسیقی و نمایشگاه عصر اتفاقات اخیر ایران هستش.
همچنین روز 16 آذر جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای که بر روی سایت‌های مختلف منتشر شده است با اشاره به رویداد تاریخی 16 آذر و مسئولیت دانشجویان داخل و خارج از کشور آورده است: بیشتر از هر چیز می‌خواهیم آینه‌ای باشیم و تصویر مقاومت دانشجوی ایرانی را در شهرهای محل سکونت ما مکرر کنیم. این بیانیه می‌افزاید 16 آذر سرآغاز اتحادهای تازه است، یعنی سرآغاز کابوس‌های تازه برای به گفته این بیانیه ناقضین حقوق انسانی.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. مراسم روز دانشجوی امسال با بروز درگیری‌های بین دانشجویان معترض به نتیجه انتخابات، نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی‌های عضو بسیج در دانشگاه‌های تهران و دانشگاه‌های برخی شهرهای دیگر ایران همراه بود. تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان در شرایطی برگزار شد که پیشتر فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی نسبت به برگزاری هر گونه تجمع غیرقانونی هشدار داده بودند. به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های رسانه‌های مختلف از این درگیری‌ها، روز دانشجوی امسال با شور و حرارتی بیش از سال‌های پیش برگزار شده که از فعال شدن جنبش دانشجویی همگام با دیگر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی پس از انتخابات خبر می‌دهد. همکارم آرش حسن نیا با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه پاریس، درباره ویژگی‌های جنبش دانشجویی پس از وقایع انتخابات و آینده این جنبش گفتگو کرده است.
16 آذر ماه حتی در سردترین یا آرامترین سالهای سیاسی ایران نیز گرمای خودش را داشته است. اما نخستین روز دانشجو پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با تمام وقایع پس از آن می توانست مهمترین و تاریخی ترین روز دانشجوی سالهای اخیر باشد. 16 آذر امسال بهترین مناسبت برای فعالان جنبش دانشجویی و تحلیلگران مسائل اجتماعی سیاسی در ایران بود تا بتوانند ارزیابی دقیق‌تری از میزان تأثیرگذاری و پویایی جنبش دانشجویی در جامعه امروز ایران داشته باشند. جنبش دانشجویی ایران در سالهای اخیر با فشارهای پیدا و پنهانی از بیرون و حتی داخل جنبش روبرو بوده که توان بسیاری را از آن گرفته است. تا آنجا که حتی عده‌ای بدبینانه از اضمحلال جنبش دانشجویی سخن می‌گفتند. اما وقایع روز دانشجوی امسال از احیای دوباره جنبش دانشجویی خبر می‌دهد. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، در ارزیابی خود از وضعیت فعلی جنبش دانشجویی معتقد است که
به نظر میرسه که اختلافات درونی برخی از اون تشکلات و سازمانهایی که جنبش دانشجویی رو در واقع نمایندگی میکردن به واسطه اتفاقات بعد از انتخابات کمتر شده و یه نوع همگرایی بین گروه های مختلف حاضر در دانشگاه، گروه هایی که معترض هستن، ایجاد شده و این همگرایی هم باعث میشه که که جمعیت کثیری از جوانای ما که امروز در دانشگاه هستن بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن. فراموش نکنید که ایران حدود 3 میلیون دانشجو در دانشگاه ها داره و این خودش یک فرصت بسیار مهمی برای جنبش دانشجویی هست که خودش رو و اعتراضاتش رو بیش از پیش نشون بده. فکر کنم این اتفاقیه که الان داره میفته. مهم برای دانشجویان این بود که اعتراضاتشون رو از محدوده دانشگاه ها به خیابون ها بکشونن و آحاد ملت رو با خودشون در اعتراضات سهیم بدونن که فکر میکنم اتفاقات بعد از انتخابات دقیقاً این مسئله رو ممکن کرده. یعنی پیوند بین جنبش دانشجویی، جنبش روشنفکری و جنبش زحمتکشان، خیلی کارگران رو شما در جنبش های خیابانی میبینید، در اعتراضات میبینید، خیلی از اخشار طبقه متوسط و کارمندی رو میبینید. دانشجویان از این طریق موفق شدن که یک اتحاد سرتاسری رو با آحاد ملت تشکیل بدن.
خانم کیان، به طور سنتی جنبش دانشجویی جنبشی پیشرو به حساب میاد. بسیاری از تحولات تاریخ معاصر اول بار با حساسیت جنبش دانشجویی شکل گرفته. آیا این بار هم جنبش دانشجویی در میان حرکتی که ایجاد شده جنبشی پیشرو به حساب میاد؟
الان نمیشه گفت که چه گروه اجتماعی بیش از گروه‌های دیگه نقش پیشرونده داره. به نظر من دانشجویان امروز نمیشه گفت نقش پیشرونده نسبت به میلیون‌ها رای دهنده ایرانی دارن که در خیابون‌ها هستن، کسانی که شعارهای مختلف رو مطرح می‌کنن، افراد ملت هستن، برخیشون هم دانشجو هستن. اتفاقا جنبش دانشجویی بخشیش جنبشی هستش که خواستهاش برای برخی از شعار دهندگان در خیابون‌ها نیست. اتفاقا بخشی از جنبش دانشجویی جنبشی هست که با برخی از سران رفرمیست جنبش فعلی مثل آقای موسوی، آقای کروبی نزدیکی داره. بعضیش از این دو آقایون در انتخابات حمایت کرد و به همین دلیل هم امروز شعارهایی که میده شعارهایی نیست که بر خلاف یا بر علیه کل نظام جمهوری اسلامی باشه.
خانم کیان، یکی از ویژگی‌های اتفاقات پس از انتخابات اخیر توجه همزمان تحلیلگران و روشنفکران ایرانی به آسیب شناسی این جنبشه تا با شکست یا افراط و تفریط مواجه نشه. شما چه آسیب‌هایی رو متوجه حرکت جنبش دانشجویی میدونید؟
جنبش دانشجویی منفعتش این هست که به دنبال خواستهایی باشه که اقشار مختلف مردم همین خواستها رو داشته باشن. من فکر کنم اگر بخواد این جنبش تعمیق بشه و پایدار بمونه بایستی که جنبش دانشجویی خودش رو تطبیق بده با خواستهای آحاد کلی. رادیکالیسم در سالهای اخیر هم در جنبش دانشجویی خودشون نشون داد و عملا به جایی نرسیده. از طرف دیگه از خشونت بایستی که جلوگیری بشه، برای اینکه کسانی که برخورد میکنن با این جنبش کسانی هستن که خشونت طلب هستن. پیوندهای گسترده تر و عمیق تری رو با کل جامعه ایران ایجاد بکنه، نه اینکه خواستهایی رو به خود مطرح بکنه که با واقعیت های خواستهای دیگران یا شرایط زندگی افراد مملکت بیگانه باشن. جنبش دانشجویی بایستی که بتونه بیش از پیش از امکاناتی که هم فرهنگ ملی و هم فرهنگ مردم بهش اجازه میده استفاده بکنه که بتونه از سطح دانشگاه ها خودش رو به سطح کل جامعه هم بکشونه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی در چارچوب برنامه‌های هفتگی گزارش ویژه تقدیمتان میشه که به یک گزارش ویژه درباره فروپاشی نظام‌های کمونیست اروپای شرقی در 20 سال پیش اختصاص داره. اما پیش از اون مهمترین خبرها را از نیما تمدن میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. در تهران نیروهای امنیتی و بسیجی در مقابله با هزاران تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دور جدید تظاهرات در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی به شدت با تظاهرکنندگان برخورد کرده بودند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشت که نیروهای ضد شورش شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز نیز در این خصوص به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که حداقل 10 نفر بازداشت شدند. به نوشته سایت های اصلاح طلب، درگیری میان نیروهای ضد شورش و تظاهرکنندگان در مناطق مرکزی شهر تهران از جمله خیابان انقلاب، میدان هفته تیر، میدان فردوسی و چهارراه ولی عصر روی داده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید در قم، خواستار تفاهم گروه های اکثریت و اقلیت پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، روز دوشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همزمان با روز دانشجو، یعنی امروز، خبرگزاری‌ها از اختلال در شبکه اینترنت در بسیاری از مناطق ایران خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محدودیت دسترسی به شبکه اینترنت تاکتیکی از سوی دولت ایران است که در تظاهرات ماه‌های اخیر در ایران به کار گرفته شده است.
با سپاس از نیما تمدن. میرسیم به برنامه گزارش ویژه. اروپا در هفته‌های گذشته با شور و شادی سقوط کمونیسم را جشن گرفت. هفت روزی که با گشایش‌های در دیوار برلین جهانیان را دچار شگفتی کرد. غول کمونیسم که تا چند ماه پیش از آن شکست ناپذیر می‌نمود، ناگهان در برابر مردم به زانو درآمد. از سوی دیگر در چکسلواکی سابق نیز مردم آزادیخواه آخرین میخ‌ها را بر تابوت فرمانروایی کمونیست‌ها می‌کوبیدند. 20 سال پیش کمونیست‌های حاکم بر چکسلواکی آن زمان زمام قدرت را رسماً کنار نهادند و به نمایندگان واقعی مردم سپردند. گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که علیرضا طاهری تهیه کرده است.
در قلب پراگ ده ها کودک شوخ و شنگ در پی خودروی می دوند که بدنه و چهارچوب آن شبیه موز است. بچه های پراگ گرم مسابقه‌ای هستند زیر این عنوان. اگر انقلاب پیروز نشده بود امروز دنبال چه می دویدیم؟ برنده اعلام می شود. این روش مفرح و خنده‌آوری است تا به کودکانی که دوران فرمانروایی کمونیسم را تجربه نکردند یادآوری شود که آنچه امروز جزو بدیهیات است، مثلا به میوه فروشی رفتن و خرید چند دانه موز ناقابل، زمان فرمانفرمایی انقلابیون سرخ تنها در خواب و خیال ممکن بود. از این مهمتر به نونهالان و نوجوانان باید یادآور شد که چگونه سایه ترس بر سر همه سنگینی می کرد. هیچ کس حتی در چهار دیواری خانهش هم در امنیت نبود. جرقه آتش انقلاب مخمل یا مخملی چکسلواکی 20 سال پیش با راهپیمایی دانشجویان در پراگ آغاز شد. راهپیمایی که نیروهای انتظامی با خشونت هرچه تمامتر آن را سرکوبی کردند. آتش انقلاب با تظاهرات پی در پی در اعتراض به همین سرکوبی پاییز پراگ را گرم و سپس داغ کرد. این شایعه که یکی از دانشجویان کشته شده به رغم اثبات بیپایه بودن آن بر کوره اعتراضات مردم هوادار آزادی و دموکراسی در سراسر چکسلواکی دمید. مردم گروه گروه در بازسازی راهپیمایی 20 سال پیش دانشجویان در پراگ شرکت کردند. یاران اینجاست. پس از 20 سال بیایید بار دیگر پیش برویم. کلید در دست ماست. ما آزادیم. شماری از راهپیمایان فریاد می زدند. پیش به سوی زندانها و گشودن قفل زندانها با کلید آزادی، با کلید مردم سالاری. در جشنهای انقلاب مخملی فضای کارنوال بود. دو پیکر فرشته آسا و پیکره مسخره‌ای نماد اهریمن، نماد کمونیسم، پیشتاز راهپیمایان بودند. دو سه تن نیز جامعه نیروهای انتظامی برتن مردم را زیر رگبار ضربات باتوم‌های خیالی می‌گرفتند. با این حال شمار مردم در پراگ از شمار آلمانی‌هایی که یک هفته پیشتر گشایشی در دیوار برلین را جشن گرفتند اندکتر بود، اما این کم شمارتر بودن بر روحیه پراگی ها اثری نداشت، چون سال روز انقلاب مخملی را به گونه‌ای خودجوش بزرگ می داشتند، نه با دستور از بالا.
Češi naturální, tady buď to vznikne spontánně, anebo prostě ty lidi to ignorujou, protože nás těch 40 let vychovalo, že všecko, co bylo nařízené.
در سرشت چک ها نیست. اگر کاری خود جوش نباشه مردم نادیدش میگیرن. ما 40 سال تموم جوری بار اومدیم که از هر چی از بالا دیکته بشه متنفریم. پس همین واقعیت خود جوش و خلق و صاحب بودن خیلی مهمه.
چطور که بلو نریزن لگی ننابیدی. Takže většinou to vznikne spontánně a pak je to hezký.
هانه اکسمانووا و دوستش هانه زیدلیتسکا به یاد می آورند که به نوبت بچه داری می کردند تا یکیشان بتواند در تظاهرات عظیم 20 سال پیش در اعتراض به نقض حقوق بشر و لگدمال شدن آزادی های مدنی شرکت کند.
در طبقه چهارم همین ساختمون واتسلاف هاول و همسرش اولگا زندگی می کردند. روز 17 نوامبر 1989، 20 سال پیش، خانم هاول از همین پنجره برای شرکت کنندگان در راهپیمایی دست تکون داد.
در راهپیمایی به تقلید از 20 سال پیش مردم همان مسیر گذشته را طی کردند و از خانه واسلاو هاول رهبر آزادی خواهان در کناری رودخانه ولتاوا گذشتند. در بزرگداشت یاد اولگا هاولووا همسر آن زمان واسلاو هاول فانوسی افروختند و در آسمان رها کردند. در پایان مسیر راهپیمایی در جایی که 20 سال پیش نیروهای انتظامی دانشجویان را زیر رگبار مشت و لگد و باتون گرفتند، پرده آهنینی به نماد پرده آهنین دوران کمونیسم فرو افتاد و آتشبازی‌های گسترده‌ای در پی آورد. واسلاو هاول نویسنده و نمایشنامه‌نویسی که همانند قهرمانان قصه‌های پریان از کنج زندان بردوش مردم آزادی خواه جای گرفت و در قصر پراگ بر کرسی ریاست جمهوری کشوری آزاد نشانده شد، در بزرگداشت انقلاب مخملی یادآور شد که دست یافتگان و آزادی هرگز نباید هم نوعانشان را که در کشورهای ستم زده هم اکنون درمندند و محروم از حقوق بدیهی بشر از یاد ببرند.
Nemůžeme a v tomto globálně propojeném světě obzvlášť být lhostejní k těm, kdo jsou utlačováni a nepodporovat ty, kteří usilují o svobodu.
به خصوص در این جهان در هم تنیده نمی توانیم به کسانی که سرکوبی می شوند بی اعتنا باشیم و نیز نمی توانیم در پشتیبانی از کسانی که جویای آزادی هستند ناکام شویم. ما نمی توانیم از آزادی فرد داد سخن بدهیم اما با آنان که آزاد نیستند همبستگی نداشته باشیم. ما نمی توانیم صرفاً با عذر و نگرانی درباره پاره ای از قراردادها به خاموشی درباره نقض حقوق بشر ادامه دهیم. تا زمانی که آزادی انسان و حقوق بشر را به چشم صرفاً فراساختاری برای بنیادهای مادی نگاه کنیم، جامعه سالمی نخواهیم داشت. این دیدگاه متحول خواهد شد چون باید تغییر کند.
Pokud považujeme lidskou svobodu a lidská práva za pouhou nadstavbu materiální základny, nejsme na tom jako společnost dobře. To se změní, protože se to musí změnit.
آغاز سال 1988 میلادی همزمان بود با 20مین سالگرد به قدرت رسیدن الکساندر دوبچک در چکسلواکی، سیاستمداری که خواهان اصلاحات گسترده بود اما زمامداریش دیری نپایید و در لای چرخ دنده های کمونیسم در هم شکسته شد. نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی سابق چکسلواکی را شبانه اشغال کردند و تومار آنچه را بهار پراگ، بهار آزادی خوانده میشد، در هم پیچیدند. کمونیست‌ها الکساندر دوبچک را از تمامی مقام‌هایش برکنار کردند و به زادگاهش براتیسلاوا مرکز اسلوواکی فرستادند تا در مقام نازل چلنگری دور از انظار عمومی از یادها برود. 20 سال بعد در سالگرد بهار پراگ و به دنبال برنامه‌های اصلاحاتی میخائیل گورباچف در مسکو، الکساندر دوبچک ناگهان قفل سکوت از لبها گرفت و به پیشنهادهای مصاحبه با رسانه‌های گروهی خارجی آری گفت. در همین مصاحبه‌ها الکساندر دوبچک به سختی کوشید تا بار دیگر راهی به عرصه سیاست در چکسلواکی بگشاید. او برای آنکه نشان دهد مهره سوخته نیست و همچنان سرزنده و آتشین دل است، برای گزارشگران خارجی روایت اسلواک ترانه معروف چمنزار سبز میهن را خواند.
تام گدی چاکایو ما میلی پری آمات کترا میوری. A tam je potom jako tam, kde stojí, a stojí rodný dom. Tiararanana, lananana, lariararara, tadarara, rara.
روز 21 اوت 1988 طلوع مجدد ستاره دوبچک در آسمان سیاست چکسلواکی، میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست آن کشور را به خشم آورد. میلوش یاکش در دیداری با چهره‌های بلندپایه حزب کمونیست در پشت درهای بسته درخواست دوبچک برای اعاده حیثیتش را اینچنین به باد استهزا گرفت.
Řeknou prostě Dubčeka jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka?
میگویند به وسیله تانک ها دوبچک را پاکسازی کردند. کدام تانک ها دوبچک را سرنگون کردند؟ او تا 8 ماه پس از ورود ارتش های پیمان ورشو بر سر قدرت بود و چون معلوم شد که او توانایی یافتن راه حل و آرامسازی این جامعه را ندارد، حزب کمونیست او را به عنوان فردی بیقابلیت اخراج کرد. کمیته مرکزی تصمیم گرفت و شخص دیگری جانشین او شد و به صورت دموکراتیک او را از عضویت در حزب خلع کرد.
دموکراتیکی او سسادیلا. بوسدی ویبور rozhodla přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně.
در 20 سالگرد حمله نیروهای پیمان ورشو به رهبری شوروی به چکسلواکی، چند صد تن از معترضان به حکومت کمونیست‌ها در میدان ونسسلاس یا به گفته خود چکا واسلافسک نامیستی در قلب پراگ گرد آمدند. نیروهای انتظامی و امنیتی این تجمع صلح‌آمیز را در یک جهت به عقب راندند. به زودی هزاران رهگذر به این جمع پیوستند. آن روز یک شنبه پراگ ناگهان شاهد اعتراض 10,000 تن به حکومت مطلق کمونیست ها شد. معترضان فریاد می زدند آزادی می خواهیم. شماری نیز فریاد برآوردند که زنده باد دوبچک. شماری دیگر فریاد برداشتند پیش به سوی کاخ، به سوی کاخی که مقر ریاست جمهوری چکسلواکی بود. اما نیروهای انتظامی و امنیتی مردم به خشم آمده را با خشونت هرچه تمامتر پراکندند. با این حال همین تجمع سرآغاز رشته تظاهراتی شد که سرانجام پرونده کمونیسم را در چکسلواکی برای همیشه بایگانی کرد. و زمستان 21 سال پیش همزمان با 20 سالگرد خودکشی یان پالاخ دانشجوی چک که در اعتراض به نیروهای اشغالگر شوروی خود را به آتش کشید، تظاهرات ضد کمونیستی مایه بیشتری گرفت. ناراضیان در آن روز تصمیم گرفته بودند محل خودسوزی این دانشجوی معترض را گلباران کنند، اما نیروهای امنیتی و ضد شورش به میدان آمدند و شماری از ناراضیان از جمله واتسلاو هاول نمایشنامه نویس سرشناس و یکی از رهبران اصلی اعتراض به حکومت کمونیستی را بازداشت کردند. بازداشت واتسلاو هاول بر کوره انقلاب ضد استبداد و خودکامگی در چکسلواکی دمید. تظاهرات اعتراض‌آمیز یک هفته پیاپی ادامه یافت. واتسلاو هاول را محاکمه و به 8 ماه زندان محکوم کردند. محکومیت هاول یکی از بنیادگذاران جنبش ضد کمونیستی معروف به منشور 77 واکنش خشم‌آلود همه را نه تنها در چکسلواکی که در سراسر جهان در پی آورد. به زندان افتادن واتسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واتسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. غنچه امید بار دیگر شکوفا می شد. کمونیست در سراسر چکسلواکی آخرین نفسهایش را می کشید. مردم واتسلاو هاول نمایشنامه نویس و ناراضی سرشناس را که به تازگی از زندان آزاد شده بود به دوش گرفتند و به قصر بردند، به کاخ ریاست جمهوری. بر فراز تپه‌ای هوشربا از زیبایی مشرف به شهر تاریخی پراگ، ساکن جدید قصر مشخص شده بود. مردی که در طول پیکار در راه آزادی ساکن دلهای هواداران مردم سالاری در میهنش بود. واتسلاو هاول مظهر مجسم قصه های شاه پریان شد. مردی که از کنج زندان به کاخ سران راه یافت و 2 دوره پی در پی بر کرسی ریاست جمهوری زادگاهش چکسلواکی و سپس چک جدا شده از اسلواکی تاکیه زد. چکسلواکی رها شده از بند استبداد و خودکامگی نغمه نیایش سردار.
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР.
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری‌های شوروی و شورای وزیران شوروی. با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی می‌رساند که ساعت 8:30 بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جمهوری‌های شوروی و صدر شورای عالی شوروی، ناگهان دیده از جهان فرو بست.
8:30 утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
آنچه در آن زمان اتحاد جمهوری‌های شوروی خوانده می‌شد همزمان بود با فرو رفتن روزافزون بلوک شرق در گودال مرگبار رکود سیاسی و اقتصادی. این بار نیز دیکتاتورها در سراسر قلمرو کمونیسم همانند هر دیکتاتوری در هر قلمرو دیگری گورهایشان را خودشان کنده بودند. دوران حکومت‌های کوتاه یوری آندروپوف و سپس ویکتور چرنینکو، جانشینان سالخورده و سخت بیمار لئونید برژنف به سران کمونیست در چکسلواکی دلگرمی داد که شعار ساختن از واژه اصلاحات گام تاکتیکی موقتی به عقب است، گامی که صرفاً تجدید نظر طلبان دست راستی هوادار آنند. اما انتصاب میخائیل گورباچف جوان، پر جنب و جوش و سرشار از تکاپو به ریاست حزب کمونیست شوروی، دلبستگی کمونیست های کهنه کار به تعریف دلخواهشان از واژه اصلاحات را بیپایه نشان داد. اصلاحات این بار گامی تاکتیکی و موقت به عقب نبود، برنامه‌های اصلاحات گام به گام و تدریجی حکومت میخائیل گورباچف جوان در سراسر چکسلواکی این امید را پدید آورد که زمستان طولانی 20 ساله پس از بهار پراگ سرانجام به سر آمده است. برنامه‌های گورباچف بر دو محور استوار بود: پرسترویکا یا بازسازی و گلاسنوست یا آشکارگویی، و پرهیز از پنهانکاری‌های معمول حکومت‌های اقتدارگرا و خودکامه. در چشم‌انداز هواداران رعایت حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در چکسلواکی، پرسترویکا و گلاسنوست جرقه آتش امید را بار دیگر افروخت. آنها با دلگرمی یادآوری می‌کردند که سرانجام از دل تونل تیره و تاریک خودکامگی گذشته به دنیای روشن آزادی خواهند رسید. همزمان میخائیل گورباچف در اجلاس سران کشورهای عضو پیمان ورشو، مهمترین پیمان نظامی بلوک شرق یا کشورهای کمونیستی اروپا، به همکارانش در اروپای شرقی پیوسته یادآوری میکرد که زمام امور در کشورهای آنان از این پس در دست مسکو نخواهد بود و آنها باید بروند و فکری به حال خود کنند. اما شماره اندکی از رهبران کهنه‌کار و فرتوت کشورهای کمونیستی این هشدارگویی آشکارای میخائیل گورباچف را به جد گرفتند و آن را صرفاً سپیداب و سرخابی تازه برای چهره کمونیسم و هماهنگ ساختن آن با جهان و جهانیان دانستند که روز به روز از مردم سالاری و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های مدنی بیشتر و بیشتر می‌گفتند. از دریچه نگاه آنان، سیاست‌های گورباچف سکسکه‌ای موقت و گذرا در نقض راه حقیقی مارکسیسم لنینیسم بود. اما آزادی‌خواهان در چکسلواکی گمان دیگری داشتند، به خصوص فعالانی که دادنامه‌ی معروف به منشور 77 را امضا کرده بودند، منشوری که در سال 1977، 32 سال پیش، به عنوان دادنامه آزادی خواهان و هواداران حقوق مدنی شهروندان چکسلواکی نوشته شده بود. در پایان همان سال، گوستاو هوساک از بالاترین مقام حزب کمونیست چکسلواکی ناگزیر کنار رفت و آن را به یار دیرینش در سرکوبی آزادی خواهان سپرد، به میلوش یکش. یکش و هوساک با صدور فرمانهای پی در پی برای سرکوبی هواداران آزادی این گفته را نادرست می دانستند که آتش امید را در دل آزادی خواهان می توان زیر خاکستر فرو برد، اما نمی توان آن را برای همیشه فرو کشت. از سوی دیگر آزادی خواهان چکسلواک از آنچه در دیگر کشورهای کمونیستی می گذشت نیز روز به روز دلگرم تر می شدند. در لهستان، در مجارستان، در آلمان شرقی، نافرمانی‌های مدنی و صلح‌آمیز اوج می‌گرفت. تظاهرات انبوه ضد کمونیستی در آلمان شرقی و مهاجرت شهروندان آن به غرب از راه چکسلواکی به شهروندان چک نشان داد نافرمانی‌های انبوه و صلح‌آمیز مدنی سران اقمار شوروی را یکی پس از دیگری وامی دارد که زمام قدرت را رها کنند. در همین گیرودار شهروندان چکسلواکی از درگیری نیروهای امنیتی کشورشان، به خصوص نیروهای موسوم به شبه نظامیان یا بسیج نظامی خلق، با پناهجویان در مرزهای چکسلواکی و آلمان شرقی آگاه می شدند. نیروهای انتظامی و امنیتی چکسلواکی درهای پناهجویان شهروند آلمان شرقی را زیر رگبار باتون می گرفتند که خود نیروهای انتظامی آلمان شرقی مدت ها بود که دیگر با مخالفان حکومت کمونیستی درگیر نمی شدند. با این همه آزادی خواهان چکسلواک غبار ترس از نیروهای سرکوبگر و خشونتگرای کشورشان را به سرعت می روبیدند. در 20 سالگرد ورود نیروهای اشغالگر بلوک شرق به چکسلواکی، آزادی خان بار دیگر فریاد اتحاد تا فروپاشی کمونیسم را سر دادند. آنها شعار می دادند که قدرت در وحدت و یک پارچگی است. وحدت و یک پارچگی هواداران آزادی و مردم سالاری. و بر بستر همین شعار بود که سرانجام چکسلواک ها با انقلاب مخملی به آزادی دست یافتند. Стаба с ту крайно Злоба зависть зашт страх асвар Ти ач помино ач уж помино se k tobě navrátí, lidé navrátí.
گزارش ویژه رادیو فردا یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. تا چند ثانیه دیگر با نیما تمدن همراه خواهید بود برای شنیدن مهمترین خبرهای امروز. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد.